رادیو روات تقدیم می کند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. بسم الله الرحمن الرحیم. عجایب خلقت مورچگان. مفضل می گوید: عرض کردم ای مولای من، شما برای من از چهار پایان و عجایب خلقت آنها به قدر کافی که کسی بخواهد عبرت بگیرد وصف فرمودید. تقاضا می کنم قدری هم از عجایب زندگی مورچگان و پرندگان بیان فرمایید. حضرت فرمود: ای مفضل، در هیئت این مورچه کوچک و حقیر تأمل کن. ببین آیا در آنچه صلاح این حیوان است نقصی میابی؟ این حسن تقدیر و لطافت و زیبایی تصویر در آفریدن این مور حقیر از کجاست؟ جز به تدبیر مدبری که در برابر قدرت او صغیر و کبیر و جلیل و حقیر مساوی است؟ به موران و اجتماعی که در جمع و مهیا کردن غذای خود می کنند نظر کن. چگونه گروهی از آنها متفق می شوند برای انتقال دانه ها به لانه های خود؟ همانگونه که جمعی از مردم برای جمع‌آوری غذا با هم متفق می شوند. بلکه اگر خوب دقت کنی می بینی که کوشش و اهتمامی که این مورچه ها در کار خود دارند بیشتر از انسان هاست. نمی بینی چگونه یکدیگر را یاری می نمایند در نقل دانه به سوراخ ها همانگونه که انسان ها در کارها با یکدیگر همکاری می کنند. سپس دانه ها را به دونیم می کنند تا نروید و ضایع نشود. و چون رطوبتی به آنها برسد یا آبی به سوراخ آنها نفوذ کند، دانه ها را بیرون می آورند و در معرض آفتاب قرار می دهند تا خشک شود. و دیگر اینکه سوراخ لانه های خود را در زمین بلند می سازند تا محل عبور سیل نباشد که غرق شوند. اینها همه بدون عقل و فکر از آنها سر می زند. به الهام پروردگاری که آنها را آفریده و به لطف محض و مرحمت کامل و شاملش آنها را به مصالح خود راهنمایی فرموده است. شیر، مگس و عنکبوت و باز به حشره‌ای که او را لیس و در زبان عامه اسد و ذباب یعنی شیر مگس که از عنکبوت کوچکتر است میگویند بنگر و ببین که حضرت حق جل و علا چه مقدار حیله و تدبیر معاش به او داده که هرگاه احساس می کند که مگس نزدیک او نشست او را مدتی مهلت می دهد و خود را به مردن می زند و حرکت نمی کند تا وقتی که فهمید که مگس از مردن او مطمئن شده و از آن غافل گشته حرکت آرامی می کند تا مگس با خبر نشود و چون به جایی رسید که با یک جستن می تواند او را بگیرد می جهد و او را می گیرد و چون او را گرفت با تمام قدرت پاهای خود او را نگه می دارد که مبادا از دستش بگریزد تا هنگامی که احساس کند که ضعیف و بیحال شده آنگاه او را از هم می درد و طعمه خود می کند. و اما عنکبوت آن خانه‌ای که می تند دامی است که برای شکار مگس می سازد و در میان آن پنهان می گردد و چون مگس به دام افتاد نزد او رفته و لحظه به لحظه او را می گزد و به دین گونه زندگی می کند. آری، شیوه و روش شکار کردن شیر مگس مانند شکار کردن سگ و یوز پلنگ است و روش شکار کسانی که با تله و دام شکار می کنند مانند شکار عنکبوت است. پس ببین که چگونه خداوند تدبیرگر دانا در سرشت این جانوران ضعیف حیله شکار کردن و تحصیل روزی را قرار داده که آدمی بدون وسیله و ابزار نمی تواند از پس آن برآید. و هرگز چیزهایی را که با آنها می توان در امور بزرگ عبرت گرفت حقیر مشمار. مانند همین مور حقیر و امثال آن، زیرا بسیاری از کسانی که می خواهند مثل بزنند معنای نفیسی را به چیز حقیری مثل می زنند و با این تمثیل نقصی در آن معنای نفیس وارد نمی شود. همانطور که اگر طلا و نقره را در ترازو با سنگ و آهن بسنجند سبب نقص آنها نمی گردد. علامه مجلسی در پاورقی می فرماید نزدیک به این معنی در کلام مجید وارد شده است که فرموده ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، سوره بقره آیه 26. یعنی خداوند حیا ندارد از اینکه مثل بزند در امری از امور به پشه یا خردتر و کوچکتر از آن. در خلقت پرندگان و عجایب آفرینش آنها. سپس حضرت فرمود ای مفضل، در جسم پرندگان و خلقت آنها تأمل کن، زیرا که چون خداوند مقدر فرموده که در هوا پرواز کند، جسمش را سبک و خلقتش را در هم رفته و جمع و جور آفریده و با وجودی که برای سایر حیوانات چهار پا آفریده، در آنها به دو پا اکتفا فرموده و از نظر انگشت به آن چهار انگشت داده و برای دفع بل و سرگین تنها یک سوراخ قرار داده و سینه آنها را باریک و تیز گردانیده تا هنگام پرواز هوا را به آسانی بشکافت، مانند سینه کشتی که آن را برای شکافتن دریا باریک می سازند و دو بال و دم آنها را با پرهای دراز محکم کرده تا وسیله پرواز آنها باشد و همه بدنشان را از لباس پرپوشانیده که هوا به میان آن نفوذ کرده و بتواند به پرواز درآید و در هوا بایستد. و چون مقرر فرموده که غذای خود را از دانه یا گوشت برگیرند و بدون جویدن فرو برند، چون برای آنها دندان نیافریده، به جای آن منقار سخت و خشکی به او عطا فرموده تا طعمه خود را با آن برگیرد و از برچیدن دانه و دریدن گوشت نشکند و پاره نشود. و چون دندان به آنها نداده و دانه ها را درست و گوشت را خام می خورند، با حرارت زیادی که در درونشان قرار داده آنها را یاری نموده که طعمه را بدون جویدن و پختن در اندک زمانی می گدازد. همانطور که میبینی که دانه انگور و مانند آنها از شکم آدمی درسته بیرون میآید، ولی در شکم پرندگان چنان هضم میگردد که اثری از آن نمیماند. و باز مقرر فرموده که تخم بگذارند و از تخم جوجه بیاورند و به روش سایر حیوانات فرزند نمیزایند، زیرا که اگر فرزند در درون آنها بماند تا به حد کمال برسد، باعث می شود سنگین شوند و از پرواز کردن باز بمانند و مانع از برخاستن آنها گردد. پس هر جزئی از اجزای خلقت پرندگان را مناسب آن حالی که مقدر شده که برای آن حالت باشد آفریده است. پرندگان و مرغان هوا. و درباره مرغان و پرندگانی که پیوسته در هوا پرواز می کنند تأمل کن. ببین که چگونه برای به وجود آوردن فرزند بر روی تخم خود یک هفته و بعضی دو هفته و بعضی سه هفته می نشینند و تخمها را در زیر بال خود می گیرند تا جوجه بیرون آید، و چون جوجه از تخم بیرون آمد باد به دهان جوجه می دمند تا چیندانش برای غذا خوردن باز و گشاد شود و غذای او را می آورند و در گلویش می ریزند تا با آن رشد کند و زنده بماند. راستی چه کسی به آن پرنده یاد داده که دانه را برچیند و در چیندان خود جمع کند و بعد از آن برای غذای فرزندش برگرداند؟ و چرا متحمل این سختی و مشقت می گردد؟ و حالان که صاحب اندیشه و فکر نیست و از جوجه خود امید سود و نفعی ندارد، آنطور که انسان از فرزند خود جهت کمک و عزت و باقی ماندن نام او در روزگار امید دارد. معلوم می شود که خداوندی که او را آفریده در طبع و فطرت او میل به وجود آوردن و تربیت جوجه را قرار داده و بدون اینکه علت آن را بداند و در عاقبت آن کار فکر نماید فطری او قرار داده برای آنکه نسلش باقی بماند و نوعش از بین نرود و اینها همه از الطاف خدای حکیم است. مرغ خانگی و فطرت تولید نسل در آنها. ای مفضل، به مرغان خانگی بنگر. ببین چگونه مست می شوند و برای گردآوری تخم و پرورش جوجه به هیجان می آیند. و حال آنکه نه تخم جمع شده ای دارند و نه آشیان آماده ای برای خود تدارک دیدند، تا اینکه صاحبشان به ناچار برای آنها تخم جمع می کند و آن را زیر بال خود می گیرند و جوجه می آورند. خداوند حکیم دانا این حالت را در آنها قرار داده برای آنکه نسلشان باقی بماند و آنها را بدون تفکر در روش پرورش بر این فطرت آفریده است. عظمت خلقت تخم مرغ و آن آب غلیظ زرد و آب رقیق سفید را بنگر که در میان آن تخم آفریده. قسمتی را برای آنکه جوجه از آن به وجود آید و قسمتی دیگر را برای آنکه غذای آن جوجه باشد تا هنگامی که از تخم بیرون می آید. و تأمل کن ببین چون باید جوجه در میان پوست محکمی پرورش یابد که راه نفوذی برای وارد شدن چیزی نداشته باشد، در آن مدت در میان تخم مرغ چیزی آفریده که تا هنگام بیرون آمدن غذای او باشد. مانند کسی که او را به قلعه‌ای فرستاده باشند تا مدتی در آنجا بماند، باید آنقدر در آن قلعه آذوقه تهیه کرده باشند که تا هنگام بیرون آمدن برای او کافی باشد. حکمت آفریدن چینه‌دان برای مرغ. و تفکر کن در چینه‌دان مرغ و آنچه خدا برای او مقدر ساخته، زیرا که راه غذا برای رسیدن به چینه‌دان تنگ است و غذا جز ذره ذره در آن وارد نمی شود. اگر مرغ بخواهد دانه دوم را نخورد تا دانه اول به سنگدان برسد، این کار به طول می انجامد. پس چگونه می تواند به طور کامل غذای خود را بخورد؟ و حالان که مجبور است به خاطر ترسی که از شکارچیان و درندگان دارد با عجله دانه های لازم را برچیند، لذا خداوند چینه‌دان را برای او مانند توبره ای قرار داده تا در جلوی سینه او آویخته باشد تا هر جا دانه و غذایی به دستش آمد در نهایت سرعت آن را برچیند و سپس به تدریج با تأنی آن دانه ها را به سنگدان که به مثابه معده اوست وارد کند تا هضم شود و جزء بدنش گردد. و در چینه‌دان مرغ فایده دیگری نیز هست و آن اینکه چون بعضی از پرندگان نیاز دارند غذا را از دهان خود به دهان جوجه خود بریزند، برگرداندن غذا از چینه‌دان آسان تر است تا آنکه بخواهند از سنگدان برگردانند. رنگ‌های مختلف پرندگان نیز حکیمانه است. مفضل می‌گوید: عرض کردم بعضی از ملحدین که عالم را بدون مدبر می‌پندارند، گمان می‌کنند که اختلاف رنگ‌ها و شکل‌ها در پر و بال پرندگان به خاطر درهم شدن و دگرگونی آمیخته های بدن آنها و اختلاف مقادیر مزاج های آنهاست. حضرت فرمودند: ای مفضل، این رنگامیزی های گوناگون که در پروبال تاووس و دراج که پرنده ایست زیبا و رنگین که صدای نیکو دارد را میبینی، با آن اشکال زیبا و دقیق و هماهنگ که مینگری که مانند نقش زیبا و بی‌نظیر نقاشان به تصویر در آمده، چگونه ممکن است از طبیعت بدون شعور و یا آمیخته شدن مزاجها و اخلاط پدید آمده باشد. بی تردید اگر این نقش و رنگها با تصادفی و خود به خود پدید آمده باشند، می بایست هیچ گونه نظم و هماهنگی و یک دستی در کار نباشد و همه چیز ناهماهنگ و به هم ریخته و نامنظم باشد. در پرهای پرندگان تأمل کن. ببین چگونه مانند جامه به هم متصل و بافته شده و مانند تارهای مو همه به هم بسته و پیوسته‌اند و وقتی که آنها را می‌کشی از هم نمی‌گسلند، بلکه اندکی باز می‌شوند تا در میانشان باد بیفتد تا پرنده به راحتی پرواز کند و در میان پرها ستونی میله‌ای شکل و سخت قرار داده شده تا اجزای پر را نگه دارد، ولی با این سختی و استحکام تو خالی است تا سنگینی آن پرنده را از پرواز باز ندارد. در توصیف مرغ ماهیخوار: ای مفضل، آیا آن مرغی که پاهای درازی دارد دیده ای؟ و می دانی چه منافعی در پاهای دراز اوست؟ فایده آن پاها آن است که اکثر اوقات در میان آب می ایستد و تن او بر روی آن پاهای دراز مانند دیدبانی است که بر بلندی ایستاده و در کمین جانوران آب زیست. هرگاه جانوری را ببیند که می تواند طعمه او بشود، آهسته آهسته گام بر می دارد تا او را برباید. حال این که اگر پاهایش کوتاه بود، هرگاه می خواست به سوی شکار به حرکت درآید، شکمش به آب می رسید و آب را به حرکت در می آورد و شکار متوجه می شد و فرار می کرد. پس این دو پای بلند را به او داده تا به خواسته اش برسد و از رسیدن به آن باز نماند و در تدبیرهای خداوند حکیم در خلقت و آفرینش پرندگان تأمل کن. ببین هر پرندهی که پاهایش بلند است گردنش درازتر است، برای آن که طعمه خود را بتواند از زمین برگیرد. زیرا اگر پاها و گردنش کوتاه باشد، نمیتواند چیزی از زمین به سهولت بردارد. و گاهی او را با گردن دراز و منگار بلندی یاری کرده تا کار بر او آسان‌تر باشد. پس هر جزئی از اجزای خلقت را که در آن تأمل کنی، در نهایت درستی، حکمت و ثواب می‌یابی. در زیبایی های خلقت گنجشک ها: به گنجشک ها بنگر، ببین چگونه هر روز برای طلب روزی به پرواز در می آیند و روزی خود را پیدا می کنند و اینطور نیست که غذای آنها در یک جا جمع و مهیا باشد، بلکه می باید با حرکت و جستجو آن را بیابند. و همچنین حیوانات و انسان ها نیز روزی خود را باید با سعی و تلاش به دست آورند. منزه است خداوندی که روزی را مقدر ساخته و به گونه‌ای قرار نداده که پس از تلاش نتوانند آن را بیابند. زیرا به آن محتاجند و طوری هم قرار نداده که به آسانی به دست آنها برسد و در یک جا هم برای آنها فراهم نیاورده، زیرا که صلاح هیچ یک در آن نیست. و همچنین حیوانات، زیرا که اگر روزی خود را در یک مکان آماده بیابند، خود را به آن می‌رسانند و آنقدر می‌خورند تا هلاک شوند. اما انسان‌ها، اگر مجبور به دست آوردن روزی نباشند، موجب مستی و طغیان و فساد آنها می‌گردند و در اثر فراغت بال مرتکب انواع زشتی‌ها و گناهان می‌گردند. در توصیف پرندگان شب: آیا می دانی غذای این پرندگانی که جز شبها بیرون نمی آیند همچون جغد و شب پره چیست؟ عرض کردم خیر ای مولای من. فرمودند غذای آنها حشرات و جانورانیست که در هوا پراکنده هستند، مانند پشه و شب پره های کوچک و ملخ های ریز و زنبور عسل و مانند اینها که آنقدر در هوا فراوانند که هیچ مکانی خالی از آنها نیست. منافع حشرات هوازی. درباره حشرات هوازی فکر کن. ببین چگونه هرگاه در شب چراغی را پشت بام و یا درون خانه روشن می کنی، بلافاصله در اطراف آن حشرات و جانوران بسیاری جمع می شوند. اگر اینها در هوا نبودند، پس از کجا می آیند؟ اگر کسی بگوید که از صحراها و بیابانها می آیند، جواب می گوییم که در این زمان کم چگونه این مسافت دور را طی می کنند؟ چگونه از جاهایی به این دوری چراغی را که در میان خانه ای افروخته شده می بینند؟ با وجود خانه هایی که اطراف آن احاطه کرده. در حالی که محسوس است که از نزدیک به آن چراغ هجوم می آورند. پس این دلیل است بر اینکه این گونه جانوران در همه جا در هوا موجودند و آن پرندگان که در شب بیرون می آیند و پرواز می کنند دهان می گشایند و این حشرات و جانوران را در میان هوا رو بوده و طعمه و غذای خود قرار می دهند. ببین چگونه خداوند برای پرندگانی که در شب پرواز می کنند این گونه از جانوران و حشرات هوازی را روزی کرده است. هرچند گاهی بعضی گمان می کنند که در خلقت جانوران هوازی منفعتی نیست و از این مصلحت بزرگ غافل می گردند. آفرینش خفاش و منافع او. در عجایب خلقت شب‌پره قدری تأمل کن. ببین چگونه خداوند او را موجودی بین پرندگان و چهار پایان قرار داده. بلکه به چهار پایان نزدیکتر است. زیرا که دو گوش پهن و دندان و پشم دارد و حامله می شود و فرزند می زاید و شیر می دهد و بول می کند و بر چهار پا راه می رود. و این برخلاف خلقت و صفت سایر پرندگان است و باز برخلاف آنها شب بیرون می آید و غذایش از حشرات هوازی است. بعضی افراد نادان گمان می کنند که خفاش غذا نمی خورد و غذای او نسیم است، ولی این گمان به دو دلیل باطل است. اول آنکه از او ادرار و فضله خارج می شود و از خوردن نسیم چگونه ادرار و سرگین تولید می شود. دوم آنکه خدا برای آنها دندان آفریده. اگر غذایی که محتاج به جویدن باشد نخورند، آفریدن دندان برای آنها بیفایده است. در حالی که هیچ جزی از اجزای بدن بیفایده آفریده نشده است. و اما مصالح وجود خفاش بسیار و نزد اهلش معروف است. حتی فضلش را در ساختن بعضی از ادویه استعمال می کند. و از بزرگترین مصالح خلقت عجیب اوست که دلالت می کند بر قدرت آفریننده توانا که هرچه بخواهد و به هر نفع که اراده نماید و مصلحت را در آن بداند می آفریند. و اما آن مرغ کوچک که آن را ابن نمره می نامند و کوچکتر از گنجشک است، در بعضی اوقات که بر درختی آشیانه ساخته بود، ناگاه مار بزرگی را مشاهده کرد که قصد آشیانه او را دارد و دهان باز کرده تا جوجه هایش را ببلد. از دیدن این حالت نگران و مضطرب شد و برای دفع او ناگاه چشمش به حسکه افتاد که گیاهی است که از هر طرف خار دارد و در میان پشم گیر می کند. به الهام حق تعالی حسکه را با منگار خود برداشت. آن مرغ کوچک به الهام حق تعالی حسکه را با منگار خود برداشت و در دهان مار انداخت. بلا فاصله در حلقش گیر کرده و مضطرب شد و بر زمین افتاد و غلطید تا مرد. اگر من تو را به این امر عجیب خبر نمی دادم، کجا به ذهن تو یا هر کس دیگری خطور می کرد که حسکه چنین فایده بزرگی نیز دارد؟ یا از این چنین مرغ کوچکی چنین حیله‌ای ممکن است بروز کند؟ و در بسیاری از چیزها منفعت‌هایی است که فهمیده نمی‌شود، مگر هنگامی که حادثه‌ای رخ دهد یا چیزی در مورد آن شنیده شود. شگفتی های زندگی زنبور عسل. درباره زنبور عسل و همکاری آنها در ساختن عسل و ساختن خانه های شش سلعی و مهارت دقیقی که در آن به کار رفته فکر کن. زیرا چون در این کار تأمل کنی میبینی که در نهایت دقت و ظرافت انجام گرفته و زنبوری که آن را ساخته در نهایت لطافت عمل نموده. ولی چون به فاعل کار مینگری میبینی که در نهایت نادانی است و حتی خود را هم نمیتواند درک کند، چه برسد به درک امور دیگر. پس این امر به وضوح نشان میدهد که ظرافت و حکمتی که در این صنعت به کار رفته از خود زنبور نیست، بلکه از دانای امور و مدبر همه تقدیرات است که طینت آن موجود ظریف را بر این کارهای عجیب سرشته است و او را برای مصالح انسانها و برآوردن نیازهای بشر مسخر گردانیده. عجایب زندگی ملخ و نشو و نمای آن. درباره ملخ‌ها قدری دقت کن. ببین خداوند دانا چگونه او را در نهایت ضعف توانا کرده است. چون در خلقتش تأمل کنی می‌بینی مانند ضعیف‌ترین موجودات است. ولی چون لشکری از آنها جمع شوند و به شهری حمله کنند، هیچ بشری قادر به دفع آنها نیست. و اگر سلطانی قدرتمند پیاده نظام خود را به جنگ با این ملخ‌ها بسیج نماید، نمی‌تواند شر آنها را دفع نماید. آیا در این موجود دلایل آفریدگار بزرگ آشکار نیست که ضعیف‌ترین مخلوقات خود را به سوی قوی‌ترین خلق می‌فرستد؟ اما او بر دفع و از میان بردن آن ضعیف قادر نمی‌باشد. ببین هنگامی که به سوی بلندی حرکت می کنند چگونه مانند سیل بر روی زمین حرکت می کنند و سراسر دشت و کوه و دریا و شهر و قریه و بیابان را فرا می گیرند و به حدی که از کثرت نور آفتاب را می پوشانند. اگر اینها را بشر می توانست با دست بسازد، سالهای طولانی و زمانهای مدیدی لازم بود تا بتواند یک دهم آن را فراهم آورد. پس با این مخلوق با شکوه و قدرتمند بر قدرت توانایی که هیچ ممکنی از حیطه قدرت او بیرون نیست استدلال کن. خداوندی که هیچ کسرتی از توانایی او افزون نیست. عجایب خلقت ماهی ها و زندگی آنها. در خلقت ماهی ها و مناسبت آنها با آن چیزی که برایش آفریده شده اند تأمل کن. خداوند او را بی پا آفریده، زیرا به راه رفتن محتاج نیست چون محل زندگی او در آب است و شش ندارد چون در میان آب نمی تواند نفس بکشد و به جای پا دو باله محکم دارد تا مانند پارو در دو پهلوی خود بر آب زند. چنانچه قایقران دو طرف قایق را پارو قرار داده تا با حرکت آنها قایق به حرکت درآید و جسمش را از فلس پوشانیده تا فلس ها مانند حلقه های زره به هم زنجیر شوند و او را از آفت ها حفظ نمایند. و چون بینایی آنها ضعیف است و آب مانع دیدن آنهاست، خداوند شامه ای قوی به آنها عطا فرموده که بوی طعمه را از مسافت دور احساس کنند و به دنبال آن بروند. زیرا اگر چنین شامه ای نداشت نمی توانست به روزی خود برسد. و از دهانش به گوشهایش منفذهایی قرار داده که چون دهان را از آب پر می کند از گوشهایش بیرون می فرستد. و بدین وسیله تنفس می کند و احساس راحتی و نشاط می نماید. همانگونه که حیوانات دیگر در هنگام تنفس به نسیمی احساس نشاط و راحتی می کند. ماهی ها و فواید زاد و ولد بسیار آنها. اکنون در بسیاری ماهی ها تفکر کن. چنانچه در دل هر ماهی تخمهای بسیاری میبینی که از کسرت نمیتوان آن را شمارش کرد. و علت این کسرت آن است که غذای اکثر حیوانات ماهی است. حتی درندگان که در نیزارها زندگی میکنند در کنار آب می ایستند و در کمین ماهی می نشینند تا چون ماهی پیدا شود آن را شکار کنند. و چون انسانها و درندگان و پرندگان همگی ماهی می خورند و ماهی ها نیز ماهی می خورند، تدبیر پادشاه قادر و توانا بر این قرار گرفته که ماهی ها را به این کثرت و زیادی بیافریند. اگر می خواهی وسعت حکمت آفریدگار جهان و کمی علم و دانش آدمیان را بدانی، نظر کن به آنچه خداوند در دریاها از انواع ماهی‌ها و حیوانات آبزی و صدف‌ها و انواع مخلوقات آفریده که آنها را کسی نمی‌تواند شمارش نماید و منافع آنها را هم نمی‌توان فهمید، مگر اندکی از مردم که به مرور زمان با دیدن حادثه و رخدادی بر آن اطلاع پیدا کرده باشند. مانند رنگ قرمز که میگویند رنگ کردن به رنگ قرمز را مردم از آن زمان یاد گرفتند که سگی در کنار دریا میگشت و کرمی را در آنجا یافت و خورد و دهانش به خون رنگین شد و چون مردم دهان آن سگ را مشاهده کردند آن سگ را پسندیدند و به زیبایی آن پی بردند و نظایر آن بسیار است که مردم گاهی بر آن واقف می شوند و به مصالح آن پی می برند. مفضل گفت چون سخن به اینجا رسید، هنگام ظهر شد و مولایم به نماز برخاست و فرمود ان شاء الله فردا بامداد بیا. من نیز به خاطر آنچه مولایم از لطایف علوم و غرایب حکمتها بر من افاضه فرموده بود، شاد و مسرور بازگشتم و خدا را بر این نعمت بزرگ حمد و ثنا گفتم و شب را با نهایت شادی و سرور خوابیدم. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما